بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 408، مورخ 25/1/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصاد و نا می فرمایند اگر وکالت در امور تکوینیه دلیل خاص تعبدی شرعی می داشت، می توانستیم وکالت در حیازت رو که یک امر تکوینی است معتقد شوید، همچه دلیل شرعی بر این که وکالت در امور تکوینی رواست نداریم، لذا اصل عدم ترتب آثار فعل موکل است بر فعل وکیل در امور تکوینیه. نتیجه این که وکالت در حیازت باطل است. در جواب چهارم به شهید صدر عرض می کنیم اتفاقا دلیل خاص معتبر داریم که وکالت در امور تکوینیه به تعبد شرعی معتبر است. دلیل صحیحه ابن ابی عمیر است عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات، هل لها ان تطالب زوجها به صداقها او قبض ابیها قبضها؟ فقال علیه السلام ان کانت وکلته به قبض صداقها من زوجها فلیسن تطالبه، و این لم تکن وکلته فلها ذالک. این روایت معتبر راوی از امام صادق سوال میکنه مردی مهریه دخترش رو از زوج اون دختر گرفت سپس از دنیا رفت، مثلا پول رم نیاورد به دختر بده مهریه رو، از دنیا رفت، آیا این بنت میتواند از زوج مطالبه مهریه کنه یا نه قبض و عبیها قبضها قبض اخذ است، یه امر تکوینی است، آیا ببخشید قبض پدر به تسبیب قبض دختر حساب میشه؟ اثرش اینه که به مهریش رسیده است، حق مطالبه نداره از شوهر، یا به مهریه نرسیده. امام علیه السلام جواب دادن اگر دختر پدر رو وکیل قرار داده است در قبض مهریه، قبض و ابیها قبضها، به تسبیب قبض وکیل قبض موکل است، و اگه وکالت نبوده پدر از پیش خود رفته مهریه رو گرفته و بی خود این کار رو کرده، حالا دختر میره مطالبه مهریه میکنه میگه بی خود مهریه رو به پدر من دادی، مهریه مال من بود به من. روایت به روشنی دلالت میکند که در افعال تکوینیه مثل قبض وکالت معتبر است و قابل تصویر. اگر شما از این روایت استفاده تعمیمم نکنید به مطلق افعال تکوینیه سرایت ندهید، با اینکه ممکنه ان اطمینانن قائل به اطلاقم بشویم، حد اقل روایت مورد قبض است، قبض همون اخذ است، پس روایت میگوید به صراحت در قبض و اخذ وکالت معتبره. بنابراین اخذ وکیل در حیازت اخذ موکل است، لذا دلیل خاص میگوید در این امر تکوینی وکالت اعتبار داره به تعبد شرعی. بنابراین قول به بطلان وکالت در حیازت چون امر تکوینیست، اخذ و شی و حیازت و شی، در اخذ و شی دلیل برای اعتبار وکالت نداریم، حرف درستی نخواهد بود. البته دقت داشتیم، دیروز اشاره کردیم این روایت بر علیه مدرسه نجف و اتباع ایشون نمیشه استفاده بشه که با آقایان بگوییم شما میگید وکالت در حیازت باطله، نه نص خاص میگه درسته، به خاطر این که حدیث از مرسلات ابن ابی عمیره، مدرسه نجف در خلاف شهید صدر مرسلات ابن ابی عمیر رو معتبر نمیدان. نکته سوم در ذیل این مبحث و آخرین نکته این است که آیا تبرع بر حیازت مباهات صحیح است یا صحیح نیست؟ باز به مناسبت اینجا متعرض میشن فقها. آقای زید بدون این که اجیر یا وکیل باشد تبرعاً قصد حیازت میکنه برای عمر، میره برای او ماهی میگیره. آیا تبرع بر حیازت مباهات صحیح است و مفید اثر است؟ آقای عمر مالک میشه این ماهی رو یا مالک نمیشه؟ جمعی از علما با این که در حیازت مبانی مختلف دارن قائلن تبرع بر حیازت مباهات یا اشکال داره و یا ممنوع است. مرحوم سید صاحب عروه می فرماید لو قصد لغیر تبرعان یبقا علی الاباحت الاصلیه، اگه کسی با تبرع قصد غیر کنه در حیازه، به قصد امر بره ماهی بگیره، ماهی بر اباحه اصلیه باقیست، نه ملک متبرع له میشه نه ملک آخذ میشه، ماهی بر اباحه اصلیه باقیست. بعد می فرماین بناءً على عدم جریان تبرع فی حیازت المباحات، البته مسئله مبتنی بر اینه که بگیم تبرع در حیازت مباحات جاری نیست، وَنْ كَانَ لَا يَبْعُدْ جَرَيَانُهُ، ولو بعید نیست در حیازت مباهات تبرع هم جاری بشه. این کلام سید صاحب عروه که تردید داره. حضرت امام در تحریر که متعرض نیستن مسئله رو، در حاشیه عروه می فرماین تبرع در حیازت مباحات محل و اشکال بل منع. تبرع در حیازت مباحات ممنوعه، نمیشه. نه دیگه، یعنی فایده نداره، یعنی مالک نمیشه طرف. یعنی تبرع در حیازت مباحات معنا نداره، روا نیست، اثر نداره. ای که میتونه هر کاری رو، انسان کار حرام رو میتونه انجام بده، اون توانستن ون قدرت نیست، یعنی فایده نداره. این تبرع در حیازت مباهات ارزش نداره. به تبرعن بله، لذا مرحوم سید تسلیم کن یبقا علی الاباحت الاصلیه. آقا میگه میرم برای برادرم از دریا ماهی بگیرم، یک کسی تعقیبش میکنه، ماهی رو گیره و از دست اون میگیره به قصد تملک. به نظر سید صاحب عروه مالک میشه. حالا طلبه یا کسی که بله به این مسائل فکر نکنید همش طلبه. بالاخره ما در نیشابور یک روستایی هست که خب از سابق بعضی از بزرگان صاحب رساله، یه وقتی از بزرگان حفظه الله میگفتن که من در همه جا برای شهادت احتیاج به تعدیل دارم، الا مردم فلان روستا در نیشابور شهاده اونا اصل بر عدالتشون احتیاج به تعدیل نیست. بعضی از بزرگان از فضلای حوزه میگفتن ما اونجا وقتی میخواییم مسئله بگیم دستمون میلرزه، به خاطر اینکه باز من شاهد بودم اونجا کسی مسئله میگفت از روی عروه، یک کسی گفت که ما کوچیک بودیم و پدران ما مقلد مرحوم نائینی بودن و این حاشیه بر عروه از نائینی نقل کرد فلانی اونجا و حالا شما تخریجش کن مثلا. یا یک کسی همونجا باز من یه وقتی گفت، پیر مردی گفت ما یک دور از اول تا آخر عروة الوثقا پای این منبر شنیده ایم از بزرگان. جور نیست که همش آخوند. بالاخره حالا برعکس شده متاسفانه، گاهی آدم میبینه مردم دقت در مسائلشون از طلبه بیشتره. حالا برای که واقعا ضعف خودمون رو بدونیم، در مشهد باز یک دوستایی است که مرکز تفریحی تدینی بوده، مرحوم آقای میلانی اونجا میرفتند و حالا مثلا جایی بوده که خیلی هم مورد چیز مردم بیان زیاد رفت آمد و جای خلوتی بوده. یکی دو سال قبل یکی از موجهین اونجا رفته بودیم، میگفت که مثلا چی شده، حوزه های ما چی شده. گفتم چی آجا ناراحتی؟ گوه یه وقتی مرحوم آقای میلانی اینجا میامد، ماها میرفتیم ازشون مسئله میپرسیدیم. یه مجتهدی که مرحوم ها شیخ محقق اصفهانی گفته بودن ادق تلامذت، گفته بود محمد هادی میلانی. گوه حالا پارسال هم یه طلبهی فرستادن اینجا، همی طرح چی نمیدونم چطور، گفت فرستادن اینجا این طلبه رو. بعد صبح سوار موتور میشه میره یه مدرسه ایست، اینجا پای کامپیوتر میشینه برای خودش بساطی داره و بعد میاد اینجا. و یه روز گفتیم که امروز نرو دیگه، کسی فوت کرده و گفتن میخوام برم مشهد. گفتیم خب کسی فوت کرده باید نماز میت بخونی. گفته من میرم مشهد، تلفن بزنید نمازش از اونجا میخونم. تلفن بزنید نمازش از اونجا میخونم. باور بفرمایید تا 4-5 نفر نشستن از این موجهینی بنده خدایا. من گفتم خدایا عرق کرد چی بگیم بالاخره؟ آن راست میگن دیگه، مقصریم بالاخره. یعنی چه آخه؟ این طلبه رو میفرستید مردم ارشاد کنه در جایی که مرحوم آقای میلانی میامده اینجا، وقتی میگه نماز میت رو شما زنگ بزنید به موبایلم، من همونجا نمازش میخونم. انگار که نماز وحشت به خدا آمان که مثلا میتونه از دور بخونم. مثلا الان وضع بالاخره متغیر شد. خیلی خوب، مرحوم شهید صدر در اقتصادنا قائلند حیازت در مباحات قابل تبرع نمی باشد. مدرسه نجف مرحوم آی خویی هم ها کزا قائلا تبرع در حیازت مباحات قابل جریان نیست. یکی دو نکته رو اینجا اشاره میکنیم و بحث رو تمام میکنیم. نکته اول این که به شهید صدر عرض میکنیم که عمده محظوری که باعث شده ایشون بفرماین تبرع در حیازت مباحات صحیح نیست که این محظور رو توضیح هم میدن، این است که میفرماین ادله حیازت مفادش این است من حاز ملک، کسی که حیازت از او صادر شده به اضافه صدوریه مالک حیازت است. من جانب آخر در امور تکوینیه ما دلیل نداریم که عمل دیگری به تسبیب عمل فرد آخر باشه و برای او اثر داشته باشه. بنابراین دلیلی نداریم که بگوییم متبرع له سرتی رو که دیگری حیازت کرده است مالک بشود. عمده نکته محوری عدم دلیل بر تسبیب در امور تکوینیه است. خب به ایشون عرض میکنیم که صحیحه ابن ابی عمیر به دلالت مطابقی میگه وکالت در قبض و اخذ که از امور تکوینیه است جایز است و معتبر است. به دلالت التزامی مفادش این است تسبیب در امور تکوینیه حداقل مثل قبض و اخذ رواست و مؤثر است. صد در صد تکوینیه، خدا خیرتون بده. اتفاقا در عبارتهای شهید صدر مثال زده شده به اخذ، به قبض. اصلا حیازت یه نوع اخذه، لذا میگن از امور تکوینیه، شکی نیست، نگید این حرفو. پس نتیجه این که دلیل خاص بر تسبیب در قبض و اخذ وجود داره، لذا اگر انسان مالک عملی باشد در اون عمل تسبیب ممکن باشد به نسبت غیر او رو انجام بده، تبرع للغیر، وکالت للغیر، اجاره عمل برای غیر، صلح عمل برای غیر، قطعاً به ادله این عناوین مجاز است، چون تسبیب در عمل مجازه. لذا لا وشل کلام شهید سر. نکته بعدی به حضرت امام عرض میکنیم که در حاشیه عروة الوثقی شما در حیازت با کمال صراحت مبناتون مطرح کردید. مراجعه کنید حاشیه عروة حضرت امام رو در همین مسئله. حضرت امام تصریح میکنه اولا حیازت از امور قصدیه، ثانیا حیازت با صراحت ما میفرماین از افعالی که تسبیب در حیازت جایز است و ممکن است. لذا حضرت امام در تحریر فتوا می دادن اجاره بر حیازت مباحات جایز است و صحیح است، و اگر اجیر به قصد مستاجر حیازت مباحات انجام بدهد مباح ملک مستاجر می شود. و تعلیل می کنند این نکته رو لأن الحیازة من الأمور القصدية تسبیبیه. خب به حضرت امام عرض میکنیم اگر از این مبنا در حاشیه عروه رفعیت نکرده اید، چنانچه از صحت اجاره در تحریر استفاده میشه، رفعیت از این مبنا نشده. اگر مبنا این است، به چه دلیل شما میفرمایید تبرع در حیازت مباحات محل و اشکال بل منع؟ اگه تسبیب در حیازت جایز است، فرقی بین اجاره و تبرع نخواهد بود مع قصد الغیر. بنابراین وجه این که حضرت امام فرمودن تبرع در حیازت مباحات محل من است برای ما روشن نیست.
خب این خاطر که مستعجر هم بسید میشوید داره باشن،
در تبرع ببینید، در تبرع هم اذن یا اجازه متبرع له لازمه، یک کسی شکی نداره. شما میخواید یک چیزی رو تبرعا به یک کسی بدید، اذن و اجازه او، اذن او قبل العمل یا اجازه او بعد العمل لازمه، و الا اگر اذن ندهد تبرع شما باطله. هیچ جای شکی نیست، در کسی بحثی نداره، تحملی نداره. در اجاره اون چه هست این است که اونجا معاوضه است، اینجا معاوضه نیست. یعنی در باب اجاره میگه آقا عمل رو به من تملیک میکنی، منم اینقدر پول به تملیک میکنم، فقط تفاوت اینه. آیا این باعث میشود که اجارش درست باشه تبرعش درست نباشه؟ بله، اگه این علت رو حضرت امام تو حاشیه عروه نمی آوردن، میتونستیم بگیم ممکنه اطلاقات اجاره به نحوی است که نظیر آقای خویی میگن عمل اجیر عمل مستاجر است. مثلا در باب تبرع ملکیت نیست، پس ما بگیم عمل اجیر عمل متبرع عمل متبرع اول است دلیل نداریم، چون متبرع اول مالک نیست عمل رو. اگه امام وجه بیان نمی کردن ممکن بود یه جوری توجیه کنیم که خصوصیتی داره اجاره، چون تملیک عمل برای مستأجر است، هر کی عمل رو مالک باشه به تبع یا به هر جور مالک محازم هست، در تبرع ملکیت عمل نیست، تا اینکه بگوییم پس مالک محاز است. ولی مبناشون امام تو حاشیه عروه توضیح میدن، میفرماین بل مبنیتون على ان الحیازه من الامور القصدیه التسبیبیه بحيث يصدق یا يصح التسبيب فيه. حاشیه عروه شونو ببینید، اگه مبنا این باشه حیازه از امور تسبیبیه است، یعنی غیر برای غیر میتونه انجام بده. اگه مبنا این باشه چه فرقی بین تبرع و وکالت و اجاره خواهد بود؟ عرض کردیم در تبرع هم اذن و اجازه لازم، اگه نخواسته بود هیچی. حالا فرض این اگه خواست، اگه در تبرع اونم گفت باریک الله احسن دست درد نکنه، چرا باز میگن محل و من این محل و اشکال این بل من این؟ بله بله، اصلا بحث ملکیت عمل نیست، ملکیت محاض است، اصلا ملکیت عمل نیست، ملکیت محاض. ای بینر اشکالی نداره، مثل بیع فضولی شما ملکیت برای طرف میسازید، بله بعدا اجازه، این که مشکلی نداره که، این که عیبی نداره که. در هر تبرعی چنینه، ببینید در حیازت میساز، در حیازت ملک مد، در هر تبرعی چنینه. شما میخواید شما تبرعا یک کیسه برنج در خانه رفیقتون میبرید میذارید، یه تبرعه. بعدا اگه او قبول کرد و با اگه زنگ زد که بیایید بردارید ببرید، ملک او نشده. خب اینجا باز بحث دیگر است، باید ببینیم مبنا چیه. اگه قصد لازمه، که به نظر ما قصد لازمه، بله یبقا علی الاباحه الاصلیه. اگه مثل مرحوم آقای خویی بگیم قصد لازم نیست، صرف قصد استیلا کافیه، قصد استیلا برای خودم لازم نیست، وقت مرحوم آقای خویی میفرمان اگه ملک مستأجر نشد میشه ملک، اگه ملک متبرع نباشه میشه ملک متبرع. مثلا آخرین نکته، اجازه بدید بحث تمام بشه دیگه، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی با توضیحی می فرماین تبرع در حیازت مباهات صحیح نیست. عمد نکته ایشان این است که ایشون می فرماین تبرع یه نوع نیابت هست و این که نیابت در حیازت مباهات روا باشد و جایز باشد، احتیاج به دلیل خاص داریم. دلیل خاص در مسئله نداریم، لذا تبرع و نیابت در حیازت مباهات جایز نیست. به ایشون عرض میکنیم اولا شما یک جا میفرمایید حیازت از امور تکوینیه مثل اکل و شرب و نوم لا یعقل است برای غیر اثر داشته باشد، ولی اینجا میگید معقول، دلیل برش نداری، اینا قابل جمع نیست. ثانیاً در بحث صحت اجاره بر عمل حیازت شما به شکلی دلیل آوردید که از دل اجاره بر حیازت مباحات یه نوع نیابت استفاده شد. چطور در اونجا میگید نیابت بر حیازت مباحات درسته، اینجا قائل به عدم صحتی؟ بالاخره مدعای ایشون هم به نظر ما قابل اثبات نمی باشد. با ذکر این مطلب، مسئله 37 که اجاره بر حیازت مباحات بود با متفرعاتش تمام شد. مسئله 38 مسئله اجاره ارض به محصول خود زمین است، هم مسئله مبتلا به هم کثرت روایات درش وجود داره و روایات مختلفه که قابل بررسی و تنقیح هست. انشاءالله دوستان مراجعه کنن، فردای درسی وارد میشی. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
نیابت اینجا نیابت تبرعی رو قبول دارن، نه اینجا نیابت رو قبول ندارن.
ازا جالب این سبیت 356
نیابت شده خودشون در اجاره مقبول کرده. خب ببینید خب ببینید.